بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این فرمایشات اخباریون بود که اینها که میگویند ظواهر قرآن حجت نیست. یک حدیثی رو حالا ابتداعاً عرض میکنم، آدرس این حدیث هم تو تفسیر روح المعانی آلوسی که خیلی تفسیر خوبیه، البته وهابی است ولی واقعا تفسیرش تفسیر عالمانه و خیلی خوبه و جالبه، تنها تفسیر وهابیه که تو عربستان قدغنه، وهابی است قدغنه است، و یکی هم توی تفسیر ثعلبی الکشف و البیان. الکشف و البیان ثعلبی رو هم بهش میگن امام المفسرین، امام المفسر، خیلی تفسیر مهمیه. اینا هر دوتاشون نقل کردن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عبی بن کعب را صدا کرد. عبی بن کعب هم داشت نماز میخوند، پیغمبر صداش کرد. این همین که دید پیامبر داره صداش میکنه، با عجله نمازش را سریع تمام کرد و اومد یا رسول الله خدمتتونم، بفرمایید. پیغمبر بهش فرمود که چرا دیر کردی؟ گفت یا رسول الله نماز میخوندم، نمازم هم سریع تموم کردم. پیغمبر فرمود که مگه نشنیدی که قرآن میفرماید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ و از این آیه استفاده میشه که نباید همین مقدارم تأخیر بکنی که نماز رو تموم کنی، باید فوری نماز بشکنی، حرف پیامبر رو اجابت کنی. این بند خودم آقای عبی بن کعب عذر خواهی کرد از پیامبر که چرا نماز من نشکستم. پیغمبر فرمود که من قبل از این که از مسجد بروم بیرون یا آیه قرآن یادت میدم که اینجور موارد بفهمی باید چی کار کنی. وقتی که پیامبر میخواست از مسجد تشریف ببره بیرون، دست این عبی بن کعب گرفت، فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا وللظالین خوند. یعنی پیغمبر اکرم خواست بگوید از این سوره حمد این مسئله روشن میشد. این که وقتی تو نماز اگه بودی پیغمبر صدا کرد باید چیکار کنید؟ حالا از کجای سوره حمد اینجور چیزی در میاد؟ اصلا از سوره حمد در میاد که باید نماز رو بشکنی یا باید نشکنی؟ از کجاش؟ خب بله، به هر حال پیغمبر خودش داره میگه از این سوره ها، از این آیه، از کجا این آیه در میاد؟ اتفاقا اون جمله اولیش هم همین طور بود، اینکه پیغمبر فرمود چرا نماز تو نشکستی؟ مگه قرآن نمیگوید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ الان من و شما باشیم توی نماز، پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله صدا میکنه، از این آیه میشه فهمید که باید نمازو بشکنید؟ یا هر کسی میگه این آیه میفرماد که حرف خدا پیغمبر رو اجابت کنید، اگه تو نمازید سریع نمازتون رو تموم کنید اجابت کنید، از این آیه که در نمیاد نمازو بشکنید که؟ نه، از آیه استجیبوا لله در میاد که نمازو بشکن، و نه از سوره حمد معلوم میشه که نمازو بشکنید یا نشکنید، هیچ کدامش، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به این استناد کرده. نه تو امر فور نبود، نخیر نخیر ابدا، چی گفته؟ امر دلالت میکند بر وجوب، اما فور و تراخی توی امر نیست. چرا؟ نه دیگه، نه دیگه، با هم کفایی که خود مگه تو کفایه نمیگفت که امر دلت بر فور و تراخی نمیکنه؟ خیلی خالب اون وحی مزار اصول فقه هم که همینو میگفت، معالم هم که همینو میگفت. به هر حال بینی الان مرادم اینه ها، اینجور روایات الا ماشاءالله زیاد داریم. اینا معنیش اینه ها که یعنی معصومین از قرآن از یه جاهایی یه چیزایی استفاده میکنند که ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم. ما غیر مغضوب علی بن خب نه نه یعنی اجابت کن حالا یکم دیرتر یکم زودتر که فور و تراخی نداره که به هر حال. خب پس بگذاریم خیلی خوب. بله نم بله این که شکی نیست، خدا که نمیشه با من حرف بزنه، از طریق پیامبر با من حرف بزنه. حرف خدا بخوا یک کجا چه ربطی داره؟ حرف خدا واجبه اطاعت، حرف پیامبرم واجبه، هیچ فرقی هم بین دستور خدا و پیغمبر نیست. ولی حالا کی گفته است اگر خدا فرمود اقیم الصلاة این معنیش اینه که فورا نماز بخون؟ کسی این حرف رو نزده که استجیبون یعنی اجابت کنی؟ کی گفته فورا؟ به هر حال باشه فرق نمیکنه، نماز مستحبی هم باشه نباید بشکنید، نماز مستحبی هم باشه فقط همین با یه فوری تمامش کنید. یعنی من و شما باشیم همون کار عبی ابن کعب درسته، اما پیغمبر خدا داره تخته میکنه، میفرماد بعد میگه از کجای قرآن که اونجای قرآن ما هیچ وقت این چیزا رو نمیفهمیم. نه اتفاقا برعکس، مرادم جواب این علمای بسیار زیاد خودمونه که هی میگن ما قرآن رو میفهمیم، بعد میگن دلیلش این که امام صادق ارجاع داده به قرآن، معلوم میشه قرآن رو میفهمید. معمولا میگم هزار تا کتاب هست، بی مبالغه میگم هزار تا، گفته که نمیدونم من اینه علمت ان الماس به بعض رأس سن یا کل کلشون دست میکشن، ما فقط مس میکنیم به سر. زراره عرض کرد که یبن رسول الله شما که میفرماید بعض سر رو مس کنید از کجا میفرماید؟ امام فرمود لمکان البا، قرآن که نفرموده بمسهو رؤوسکم، قرآن فرموده بمسهو به روسکم و با تبعیزه. این حدیث دیگه همه میگن این دلیل بر اینه که پس ما قرآن رو میفهمیم چون امام مسئله فقهی رو ارجاع داده به این آیه شریفه. خود جوابش یک کلمه است، این مغنی که ما خوندیم همین جامع المقدم کجاش با تبعیز داشت؟ الساق، اما تبعیز اینجا بحث تبعیزه، الساق یعنی اتصال. نه الساق اینه ها که اگه کل کله رو دست بکشی الساقه، یه ذره هم کنی الساقه، اما تبعیض از کجا؟ نه بعض نه کل، این تو بای تبعیض ما نداریم. یعنی امام سلام الله علیه داره اینو میخواد بفرماده، میخواد بفرماد که اتفاقا شما قرآن نمیفهمید، من میفهمم. آره دیگه ها نفهمیده دیگه، این بهترین شاهده بر این که یعنی آدم نمیفهمه قرآنو. دخوا همین دیگه، بله دخوا همین، یعنی امام میخواد بفرماد که ببین یه قرآنی اومده این توش هست که من میفهمم شما نمیفهمی، پس شما قرآنو بی امام نمیتونی بفهمی. اینه منش. حالا بگید آره چنه بله دیگه که خیلی روشنه دیگه. بله از این در دیپلماسی جهان هم اینه که وقتی از طرف یه بزرگ پیام ندارد میره که بفهمه، توضیح بده مراد چی بود. بله بله. خب پس این حرفا تا اینجا فقط ما خواستیم اینو بگیم که قرآن را بگویید یک ظاهری داره، این ظاهر رو ما میفهمیم، نوع مردم میفهمند، اما همین قرآن کریم یک باطنی داره، یه عمق معنایی داره که اون فقط باید امام صادق سلام الله علیه باشه تا بفهمیم. و باشه اونا حرف درست، ولی این الحمدلله رب العالمین تا وللظالین این کجاش هست که نمازو بشکن یا نشکن؟ بابا پیغمبر اکرم جواب اون بابا این سوره رو خوند، همین بله پیغمبر خوند. الان اگه پیغمبر خدا این سوره حمدو بر شما بخونه، شما از کجایی میفهمید که وقت نماز رو نباید بشکنی یا باید بشکنی؟ نه نخیر، اهدنا الصراط المستقیم منش اینه، ما که از آیه این رو نمیفهمیم. خیلی خوب، مسئله دیگر این که آقای آخوند فرموده که یک دلیل دیگر اخباریین اینه که میگویند قرآن کریم مخصصاتی داره، مقیداتی داره، و این مخصصات و مقیدات هم معلوم نیست، یعنی میدونیم تخصیص خورده اما مشخصم نیست. وقتی علم اجمالی داریم که به بعضی از این ظواهر قرآن، یعنی این عامها، این خاص، این مطلقات، این عمومات، بعضی از این ظواهر قرآن ظاهرشون اراده نشده، یعنی تخصیصی خوردن، تقیید خوردن، وقتی علم اجمالی داریم که بعضی از این عمومات ظاهرش اراده نشده، همش میشه مجمل، همش رو باید بیذاریم کنار. اینم شاید یک دلیل اخباریین باشه. از بله بله. بعد خود آقای آخوند دو سه تا جواب داده از این استدلال. یه جواب اینه که خب هرگاه که یه علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی قبل از فحص از مخصص منجزه، تکلیف آوره، یعنی شما تا مخصصاتی رو پیدا نکردید باید بگویید که من علم اجمالی دارم، بعضی از این ظواهر ظاهرش اراده نشده، پس همش رو باید بگذارم کنار. اما بعد از بحث از مخصص و پیدا کردن یک مخصصاتی، اون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. یعنی بعد از اینکه یه مواردی رو پیدا کردید که دیگه علم اجمالی دیگه نداری. این جواب اولی که کفایه داده، روشن دیگه، این حرف دیگه چون خیلی زیاد گفته شده. جواب دومی هم که کفایه میفرماید اینه که اصلا بعید نیست، حرفای کفایه ها، بعید نیست که بگوییم اون علم اجمالی اول اصلا از اول محدود بوده. یعنی اینجوری است، من از اول میدونم بعضی از این ظواهر قرآن ظاهرش اراده نشده است، ولی اگر بگردم پیدا میشود، اما اون ظاهری که ظاهرش اراده نشده باشد و بگردم و پیدا نمی کنم اصلا علم ندارم. یعنی علم اجمالی از اول محدوده، نه اینکه یه علم اجمالی کبیر داشته باشیم و بعد یه صغیرا، نه اینجوری نیست. از اول اینو میدونم، بعضی از آیات قرآن ظاهرش اراده نشده است، ولی این بعض آیات آیاتیه که اگر تو روایات بگردید پیدا میشود از اول محدود. خب این دلیل چهارمیه که تو کفایه ذکر کرده. حالا این شوخ میگم، خیلی تو بحث علم اجمالی و اونجا اینو گفته شده دیگه، توضیح نمیخواد. دخوا همین حرف رو داریم میزنیم که احتیاط نکنیم، اصلا بس همینه. اخباری که علم اجمالی را میگوید میخواد بگه با یه احتیاط کنی، یعنی به این زواهر دیگه تمسک نکن. ما که داریم انحلال رو میگیم، مرادمون اینه که علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و مواردی که میدونم این تخصیص خورده، سایر مواردم شبه است، شبه بدوی، شبه بدوی هم جای براعته. اینه منش بابا. پس وقت حالا دارم چی میگیم؟ داریم میگیم که یه علم اجمالی کبیر وقتی منحل شد به صغیر میشه علم تفصیلی و شک بدوی. شک بدوی که جای احتیاط نیست. خب و اما اگه منحل نشد منیش اینستا، شما قرآن رو ببینی روایات رو نبینی، اینو میگن منحل نشدن. حاج آقا منحل نشدن یعنی که قرآن رو ببینم روایت رو نبینم، قرآن رو ببینی روایت رو نبینی که حق نداری عمل کنی. مگه میشه به قرآن بی روایت عمل کرد؟ خیلی خوب. و اما دلیل پنجم کفایه، اجازه بده. خب حال ما این حرفایه اینا رو حال اینجوری بگیم بعد میرسیم به این که نمیدونم قرآن هدایت است و کتاب هدایت، کتاب اعجاز، اینا رو باید بفهمیم، یعنی اون حال بس بدی. این گفتم این شوخ، اصلا کل اون بحث علم اجمالی کفایه همین بحث هست دیگه، این گفتن اینجا بچی نداره. یعنی همون بحث علم اجمالی صغیر و کبیر، اینا هم تو بحث علم اجمالی اول رسائل هست، هم توی بحث انصداد هست، هم تو بحث براءت و احتیاط هست، زدی حال خیلی مهم نیست. دلیل پنجم کفایه، بفرمایید که بعضی اخباریین گفتن که تفسیر به رأی حرامه. پیغمبر فرموده، ائمه علیهم السلام فرمودند، من فسر القرآن به رأیهی فلان. خب اگر تفسیر به رأی حرام است، عمل کردن به ظواهر قرآن هم نوعی تفسیر به رأی، پس حرامه. بعد از این حالا کفایه یه جوابی داده، در این باره خیلی کتاب پایان نامه خیلی زیاد نمیشه، یعنی پایان نامه های زیادی تو حوزه تو دانشگاه. اینا رو حالا من کار ندارم که اصلا عمل به ظواهر قرآن نوعی تفسیر به رأی هست یا نیست، و اینکه تفسیر به رأی یعنی چی، آدم عقیده داشته باشد و قرآن رو برو عرض کند یا نمیدارم رأی از قرآن، این بسال اینا تو کتاب زیاد هست، اینا رو کار ندارم. بین اونی که مرز میکنم این نکته است، مسلمن تفسیر به رأی حرامه، اما تفسیر به رأی که حرامه فقط تو فقه اصوله. ما دلیلی نداریم بر این که من فسر القرآن به رأیهی در غیر احکام حرام باشه. مثلا اگر کسی اومد در باب قصص قرآن یه نظر جدیدی داد، این مفسر القرآن به رأیه معلوم نباشه. اگر که من فسر القرآن در خصوص احکام باشه حرامه به رأیهی، اما در غیر احکام حالا طور نیست. بعد بخال میام میگم که تو احکامم وقت اشکال اخباری اینو چجور جواب بدیم. اگر اگه فرض کنی یک کسی اومد گفت که این آیه شریفه قرآن که علم تره کیف فعل ربک با اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل، اگر کسی اومد اینجوری گفت که معلوم نیست که مثلا ما یه پرنده به نام ابابیل داشته باشیم، ما یه پرنده و سنگ بیاندازن رو کله اینا و اینا رو سوراخ بکنه دو یه آدم رو بریزن زمین، معلوم نیست، نمیدونیم اینه یا نه، شاید این معنی ابابیل و مسئله حمله لشکر ابرهه به کعبه معظمه شاید هم معنیش این باشه که عرب ها اصلا همه عزت خودشون به کعبه است، یعنی کعبه براشون از پدر مادرشون مهمتره و درستش هم همینه. مگه میشه یه عربی که اونقدر غیرت داره بیاد بگه که ما میریم کنار شما میخواید به خونه خدا رو خراب بکنیدن بکنید، یه اصلا اومده تو این شهر اینجا داره زندگی میکنه به خاطر کعبه، ای که نون و آبی هم گیرش میاد به خاطر کعبه است، و همیشه همجور راحت بکشه کنار بگه که میخواید خراب کنید بیاید. شاید اصلا معنیش اینه که یعنی این ابابیلو این ترمیهم یعنی که اینا رفتن روی کوههای مکه بنا کردن سنگ بزنن به لشکر ابرهه. حالا کسی فرض کنه آیه رو اینجوری معنا کرد، تفسیر به رأی هم هست، این تفسیر به رأی دیگه، این که تو روایتی یا تو تاریخی جایی که نیمده، ولی این که الان دلیل نداریم که این کار حرام باشه که. خب منم که احتمال گفتم، مگه من جزمی گفتم حاج آقا من گفتم احتمال یا جزم گفتم؟ مگه از اول نگفتم شاید؟ خب پس این اولا که اینا که معلوم نه حرام باشه، خب این که طور نیست، پس تو غیر احکام. و اما توی احکام تفسیر قرآن به رأی، اگر کسی بگه که عمل به ظواهرم تفسیر به رأیه، شاید اخباریین اینو میخوان بگند، میخوان بگوین که عمل به ظواهر قرآن بدون روایات تفسیر به رأیه و حرامه، حرف درستی هم هست، حرفشون هم میپذیریم. اما اگر که کسی عمل به ظواهر قرآن مطابق با روایات عمل کنه، این که معلوم نی دیگه تفسیر به رأی باشه، اخباریین هم مخالف نیستند دیگران، بله چون رأی یعنی چی؟ اینه یه وقت با یه توضیح بدم، ببینید مثلا حال من یه مثال میزنم اینو فکر بکنید با حرف درستی ها. تفسیر مثلا نور الثقلین، تفسیر البرهان، تفسیر روایه، درسته؟ فقط و فقط روایت، هیچی دیگه غیر از روایت توش نیست، فقط تفسیر روایت. آیا میشه من بیام بگم تفسیر نور و سقلین تفسیر اجتهادیه، همش روایت سا، ولی بگم تفسیر اجتهاد، رأیم یعنی اجتهاد دیگه. چرا تفسیر اجتهادیه؟ به خاطر اینکه این آقای مفسر اینکه این روایتو ذیل این آیه آورده نه اون روایتو، این خودش اجتهاد هست یا نیست؟ یعنی هر تفسیر روایی خودش نوعی رأی و اجتهاده. اینکه این روایتو مثلا من میام تفسیر روایی مینویسم اما هیچ روایت سنی نمیارم، روایت شیعه میارم، این خودش اجتهاده یا نه؟ ولو اینکه تمامش هم معصور باشه و روایت باشه، ولی همین روایت خودش اینکه اینو انتخاب کردی نه اون روایتو، این اجتهاده و این رأی حساب میشه. صلی الله علیه.